الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این صحیحه محمد بن قیس. عرض کردیم شیخ اعلی الله مقامه الشریف به این روایت در این قسم دوم فضولی از راه ترک استفسار استدلال فرموده. بیان کردیم هم امام هم مرحوم آیخویی هم مرحوم یروانی بسیاری از محشین به مرحوم شیخ اشکال کردن و بیان اشکال همین بود که اصلا اون چه که در مورد روایت این است که این مولا میگه این ابن که باید بوده غیر معزون بوده، نه این که نهی از طرف مولا صادر شده بوده. نمیشه اینجا به این ترک استفسار استدلال کرد. و امام قدس سر رو فرمودن یمکنن یقال، که بیاییم بگیم که اینجا در این روایت عرض میکنن که مولا بعد از آنی که آمده اطلاع پیدا کرده از معامله، آمده این جاریه و بچه جاریه رو از این مولای دوم و مشتری گرفته و این معناش رده. اون وقت اگر بگیم در اینجا اجازه بعد از رد مدلول مطابقی روایت، روایت به مدلول مطابقی دلالت میکند بر این که اجازه بعد از رد این نافذه، بگیم پس به طریق اولا و بالمدلول الالتزامی اجازه ای که بعد از منع سابق و نهی سابقه اونم باید نافذ باشه. بعد از این بیان عرض کردیم این اشکال رو وقت مطرح می کنن که اگر مستشکلی بگوید اجماع داریم بر این که اجازه بعد از رد فایده نداره، یعنی بگیم این روایت یک معنایی داره یک مدلولی داره برخلاف اجماع، اجماع میگه اجازه بعد از رد فایده ای نداره. خب قبلا شنیدید اگر یه وقتی یه روایتی مخالف با مشهور باشد یا مخالف با اجماع باشه، ما باید روایت کنار بذاریم. حالا در مخالف با مشهورش بین فقها اختلافه، در جایی که یک روایت صحیحی با شهرت فتواییه فقها مخالفه و فقها بر طبقش فتوا ندادن، آیا اونجا باید روایت رو کنار بگذاریم یا نه؟ اما در مسئله اجماع همه قبول دارن که اگر یه روایتی اجماع باش مخالف بود ما باید این روایت کنار بگذاریم. خب مستشکل میگوید اگر مدلول این روایت با اجماع مخالفه پس ما باید روایت کنار بذاریم. روایت کنار گذاشتیم دیگه به درد استدلال برای ما نحن فی نمیخوره. عرض کردیم در جواب فرمودن که ما اگر دلالت التزامی رو در حجیت تابع دلالت مطابقی بدانیم باید همین حرف مستشکل رو بزنیم. اگر گفتیم دلالت مطابقی این منشأ است برای دلالت التزامی هم در اصل دلالت و هم در حجیت. ولی تحقیق این است که ممکن است یک روایتی از حیث دلالت مطابقی حجیتش ساقط بشه اما دلالت التزامیش حجیت باقی بمانه. و این همون مطلبی است که در علم اصول میگن حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نیست، ولو در اصل وجود و تحقق دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه اما در حجیت تبعیتی نیست. خب البته اینجا این مطلب رو ما دیگه باید علن مبنا بگیم، بگیم روی این مبنا که دلالت التزامی حجیتش تابع دلالت مطابقی نیست. خب میگیم اجماع در اینجا با این دلالت مطابقی سازگاری ندارد، حجیت دلالت مطابقی از بین میرود اما حجیت دلالت التزامی باقی میمونه. اگر روی این مبنا گفتیم که حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه، خب اینجا اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد دلالت التزامی هم از حجیت ساقط میشه. این دیگه بحث مبناییه، باید در بحث حجیت خبر واحد اونجا بیاییم بگیم آقا ادله حجیت خبر واحد. خوب این نکته رو گرد میکنم دقت کنید و اگر بحث خبر واحد رو دیدید یا گذروندید مراجعه کنید این قسمت رو چگونه گذروندید. اگر گفتیم مدلول التزامی از نظر ادله حجیت در عرض مدلول مطابقیه نه در طول او، یعنی یه وقتی است که میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد وقتی میگه هذا الخبر حجتون به تبع مدلول مطابقی میگه مدلول التزامیش هم حجتون، اگر این باشه این معناش تبعیته، یعنی اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد مدلول التزامی هم میفته. اما اگر گفتیم ادله حجیت خبر واحد این دوتا رو در عرض یک دیگر حجت قرار میده، یعنی وقتی ادله حجیت میاد شامل این روایت میشه در عرض یک دیگر هم مدلول مطابقی رو حجت قرار میده هم مدلول التزامی را. اگر اینطور گفتیم نتیجه این میشود که اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد دیگه مدلول التزامی رو حجیت خودی باقی میمونه. این جای بحثش اونجاست، ریشه بحثش هم همینیست که عرض کردیم و تحقیق هم همینه. نمیفته اگه در عرضش باشه نمیفته، هیچ وقت ثابت نمیشه. نه ثابت نمیشه. اصلا ببینید در خبرین متعارضه میگیم تعارض میان با مدلول مطابقی این دوتا رو از حجیت میاد داره، اما مدلول التزامی این دوتا که نفی قول ثالثه، این میگه واجب اون میگه حرام، هر دوش به دلالت التزامی میگه مباح نیست، این رو قوت خودش باقی میمونه. مدلول مطابقی معارض داره از حجیت میفته، مدلول التزامی حجیت خودش باقی میمونه. پس ببینید ما صحیحه محمد بن قیس رو اولا در قسم اول فضولی اونجا این بود فضولی للمالک می فروشد مع عدم سبق المنع. به این روایت استدلال کردیم و گفتیم این روایت دلالت بر صحت فضولی داره. حالا به همین صحیح محمد بن قیس برای قسم دوم استفاده میکنیم رو مفهوم اولویت، روی مدلول التزامی. میگیم آقا گرچه مدلول مطابقیش در خلاف اجماعه، مدلول مطابقیش چیه؟ این است که اجازه بعد از رد بعد از معامله، یعنی اگه معامله شد فضولی، مالک آمد رد کرد، بعد دوباره مالک آمد اجازه داد، روایت مدلول مطابقیش میگه صحیحه. گفتیم اجماع میاد این مدلول مطابقی را از حجیت ثابت میکنه، اما مدلول التزامی و اولویت، یعنی بگیم اگر عرض میکنم اجازه بعد از رد مفید نبود، مفید بود به حسب ظاهر روایت، به طریق اولا اجازه بعد از منع ثابت مفیده. این مدلول اولویت و این مدلول التزامی به قوت خودش باقی میمانه. از این راه میبین صحیحه محمد بن قیس این کافی است و دلالت بر مانع نفی داره. حالا دیگه کار به اون جهادش نداره، نمیگه علا فرض این که این اجماع اشکالی نداشته باشید، اجماع رو همه قبول دارن در اونجا، نه مدرکی نیست اتفاقا، یعنی ما روایتی نداریم که بگه اجماع اجازه بعد از فایده نداره. اگه بود که باید روایت تعارض پیدا میکرد، این اجماع اجماع مدرکی نیست در اینجا. بله که در نتیجه در حجیت ثابت نمیشه بعد، یعنی اگر حجیت مدلول مطابقی از بین رفت، حجیت مدلول التزامی به قوت خودش باقی میمونه. بله خب پس اینم ما داریم الان روایات، ولی آقا عرضیه بله. حالا باید اینجا میگیم الان فرض اینکه ظهور در رد داشته باشه، درست؟ خب بحث ما در این است که ببینیم آیا از روایات وارده در مسئله فضولی میتونیم برای صحت این قصد که مالک قبل از معامله فضولی منع کرده استفاده بکنیم یا خیر؟ تا اینجا روایت عروه رو مورد بحث قرار دادیم، روایت صحیح محمد بن قیس رو هم مورد بحث قرار دادیم. مرحوم شیخ دلیل سومش رو می‌فرماید جریان و فتح و عدلت نگاه العب بدون اذن مولا مع ظهور المنع فیها ولو به شاهد الحال بین المبانی و العبی. دلیل سوم شیخ بر اینکه این قسم فضولی هم صحیحه مفهوم اولویت اون روایات نکاح عبده. ما در باب نکاح فضولی اونجا سه دست روایات داشتیم، یک دست روایات در نکاح فضولی این بود که عبد بدون اذن مولا ازدواج بکنه، اگر یه عبدی بدون اذن مولا شد اجازه ازدواج کرد. دست دوم روایات این بود که دو نفر شریکن نسبت به یک مملوکی، احد الشریکین به اجازه خودش به این عبدش بگه برو ازدواج بکن و این مملوک رو به ازدواج زنی در بیار. این دو. سوم، روایات تزویج صغیر و صغیره اما توسط کدام ولی؟ پاسخ خوندیم، ولی عرفی مثل دایی، اون، برادر. چون اگر صغیر و صغیره رو ولی شرعی تزویج بکنه که فضولی نیست. همینجا باز عرض میکنم سال گذشته ما این بحث اصلا نکاح صغیر و صغیره رو در اسلام مورد بحث قرار دادیم، بحث خوبی هم شد، خودش اصلا یه رساله مستقل خوبی میشه. در زمان ما هم یکی از اشکالاتی که به دین میگیرن همینه که آیه میشه شما بچه یک ساله یک ماه رو به ازدواج کسی دیگه در میارید، اون رو جواب دادیم و بحث کردیم. خلاصه در نکاح فضولی ما سه دسته روایات داریم. یکی اونجایی که عبد بدون اجازه مولای خودش بره ازدواج کنه، بره زنی اختیار بکنه. تو روایات وارد شده بود که وقتی که مولا اطلاع پیدا کرد، انهو لم یأس الله، تو روایات وارد شده بود که این عبد اسیان خدا که نکرده، انما عصا سیده فقط اسیان مولاشو کرده، فعضا اجازه جاد، وقتی مولاش اجازه داد این دیگه تمام میشه. حالا فعلا مرحوم شیخ به همین روایات داره استدلال میکنه، به اون روایاتی که عهد و شریک این بیاد مملوک خودش رو تزویج بکنه، یا اونجایی که ولی عرفی بیاد تزویج بکنه کاری نداره. یعنی شیخ بخواد بفرماید اون قسم دوم و سوم مسلم ربطی به مانهر و فی نداره، چون روایات قسم دوم که همون عهد و شریک اینه و قسم سوم که تزویج صغیر و صغیر است، مسلم جایی نیست که بگیم قبلا شریک دیگه به این شریک گفته حق نداری بری این کار رو انجام بدی، یا ولی شرعی در اون قسم سوم به ولی عرفی بگوید حق نداری این کار رو انجام بدی. اما در روایات ازدواج عبد شیخ انصاری می‌فرماید که ظهور در این داره که این عبد مأمن المولا رفته ازدواج کرده. در نتیجه اگر بدون شیخ این ظهور رو برای ما اثبات کنه که جایی که مولا عبدش رو منع کرده از تزویج، معذالت این عبد بره ازدواج بکنه، ما بیاییم بگیم اگر بعدا مولا اجازه کرد این اجازه نافذه و به طریق اولا در بین و سایر معاملات هم میگیم مأمن المالک، اگر مالک آمد اجازه کرد صحیحه. حالا بحث در اینجا این است که به شیخ عرض میکنیم شما این ظهور المن رو از کجا آوردی؟ میفرماید به شاهد الحال بین الموالی و لعبی. این من رو از اون قرینه حالیه بین الموالی و لعبی استفاده می کنند. یعنی چون عبد به تعبیری که در بعضی از عبارات حواشی آمده، عبد تمام ناسیش بیاد مولاست و می دونه که ممنوع از این است که بدون اذن مولا کاری بکنه، این اصلا خودش یک قرینه ایست که عبد می داند ممنوع است بدون اذن مولا آب بخوره از دار کاری انجام بده. پس این قرینه حالیه بین الموالی و العبید، این دلالت بر این داره در اینجا یک چنین منعی وجود داره. مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مقاصد می فرمد عمومیت و شهادت الحال ممنوعتون. این که ما بیاییم قرینه حالیه رو بگیم همه جاها وجود داره، این ممنوعتون. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الفقاهه از ایشون تبعیت کرده و مرحوم آقای خویی فرمودن اون مقداری که قرینه حالیت میست که اب بدون اجازه او کار رو انجام نده، نه این که اگر هر کاری انجام داد قبلش منع مولا هم وجود داره، نه. قرینه حالیه دلالت داره برای اینکه مولا راضی نیست این کاری انجام بده الا با استیذان از مولا و رضایت مولا. که این کلام مرحوم ایروانی رو همین مقدار توضیح داده مرحوم آقای خویی. باز مرحوم ایروانی یک اشکال دومی هم داره بشه. اشکال اولش این است که اولا این قرینه حالیه ممنوعتون، عمومیتش ممنوع، همه جا اینطور نیست. و ثانیا اگر ما این قرینه حالیه رو بپذیریم، این قرینه حالیه سبب میشه که اصلا از محل بحث خارج بشه، چون اگر مولا منعش شهادت حال و قرینه حالی که دلالت بر این من داره، پس دلالت بر منع بعد از معامله داره. یعنی همینطور قبل از معامله من شروع میشه تا بعد از معامله، پس تمام این موارد میشه من و رد بعد از معامله، همه چی میشه رد بعده. پس اگر ما بکنیم به این شهادت حال تکیه بکنیم و اعتماد بکنیم، این دیگه متوقفش نمی کنه در قبل از معامله، این حتی برای بعد از معامله دیگه همیشه این مورد نگاه عب میشه از موارد اجازه بعد از رد بعد از معامله. و این از محل بحث خارج میشه. محل بحث هست که یک منعی قبل از معامله باشه، بعد از معامله ما دیگه ردی نداشته باشیم، بعد مالک بیاد اجازه بکنه. خب ببینید، عرض میکنم ظاهرن امام قدس سره ایشون دیگه به این روایات نکاح عقد تمسک نفرمودن و نسبت به کلام شیخ هم اینجا اشکالی ندارد. اشکال اول ایروانی وارده، یعنی ما این قرینه حالیه دلالت بر منع قبل از نکاح نمی کنه. قرینه حالیه میگه با هر کاری این عبد میخواد انجام بده باید با اجازه مولا باشه، نه اینکه مولا بگه حتما منعش کرده. اگر شیخ میتونست این رو اثبات کنه که مقتضای عبودیت این است که العبد ممنوع فی جمیع تصرفات الا ما اذن له المولا، اگه میتونست این رو بگه که ما قانون عبودیت اینه، العبد ممنوع فی جمیع تصرفات الا ما اذن له المولا، و وقتی این به درد ما نروفی میخور. ولی انصافش این است که ما چنین چیزی نداریم که اگه من عبد ممنوع فی جمیع تصرفات، در که هر تصرفی میخواد انجام بده این باید با اذن مولاش باشه، باید استیذان از مولا بکنه. بین این و بین این که بگیم من عبد ممنوع فرق خیلی زیاد وجود داره و قرینه حالیه دال بر این ممنوعیت نیست. لذا این روایات نکاح عبد برای این قسم دوم فضولی نافع نیست. خب اینجا در کتاب مکاسب ولی خب درست نیست حرفش، نه اینا به طور مختلف بر همون حرفه.
این
نه نمیخواد این نیست، عرض کردم ببینید باید ببینید شما با اونی که نه ببینید مقتضای عبودیت و مولویت چی؟ اما ببینید ما بین خودمون و خدای تبارک و تعالی مقتضای عبودیت و مولویت خدا اینه که ما ممنون از هر عملی الا اون چی که خدا اجازه داده، یا اینکه نه بگه ما هر کاری رو هم انجام بدیم باید از خدا اجازه بگیریم، نه اینکه ما ممنونی دومی اولی و اول ما میگیم برش که هم اول ما هم داریم همین رو میگیم، این شیخ باید این رو اثبات کنه در آنگه قابل اثبات نیست، شما در بین موالی و عبید و عرفی هم برید چنین چیزی وجود نداره، نیست هم چی چیزی چی؟ شراعت باطنی هم که اونجور رد نیست اصلا، کراهت ایشون هم نسبت داده به شیخ کراهت باطنی هایی کراهت باطنی رد نیست اصلا،
نه
نه چون ایشون ایروانی کراهت باطنی رو رد میدونه، رد میدونه میگه اونجور کراهت باطنی هست اونا به منزلت رده، اصلا طبق مبنای ایروانی اصلا دیگه نیاز به شهادت الحال نیست اصلا. خب حالا ببینید اینجا مرحوم شیخ در مقاصد می فرماید این روایتی که داره انه لم یأس الله انما اساس یده، یعنی تقریبا غیر از قرینه حالیه شیخ باید به این تعلیل توی روایت توسط کنه، تو روایت داره انه لم یأس الله انما اساس سیده، می فرماید این انما اساس سیده چند مصداق داره؟ دو مصداق، یه مصداق اونجایی که این نرفته روشن مولا شیزاده بگیره اساس سیده، مصداق دوم اونجایی که مولا نهیش کرده با نهی مولا مخالفت کرده بازم اساس سیده، از این تعدیل موجود در روایت ما بیم استفاده بکنیم که آقا اگر مولا قبلا من کرده این رفت نکاح انجام داده این فقط عصیان مولاست، عصیان خدا نیست که، حالا که عصیان مولاست عصیان مولا با رضایت و اجازه بعدی مولا تدارک پیدا میکنه، مولا بعد میگه من اجازه میدم مانعی نداره. پس ببینید شیخ عرض میکنم هم به قرینه حالیه بین الموالی و الحبیب تمسوی میکنه اینو مرد کرد، هم به این تعلیل در این روایات تمسوی میکنه، بخواهی بیدیم آیا به این تعلیل میشه استدلال کرد یا نه، خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید، آیا اگر کسی بگی آقا از این روایت انه لم یأس الله انما اساس یده استفاده میکنیم مطلقا اسیان، چه اونجایی که استیزان نکرده چه اونجایی که با منع مولا مخالفت کرده، پس اسیان المولا غیر مضر غیر قاده، از این را باید استفاده بکنیم. عبارت شیخ همین است که ما ان روایت احرام الله لکم ما ان روایت اجازته از دال علا کفایت اجازت المولا صریحتون فی عدم قده معصیت سید فی صحت نکاح العبید، سوا اون کان اسیان سید به عدم الاستئذان او به مخالفت نهی سید عن النکاح. ما مرحوم محققه روانی باز اینجا اشکال میکنه، میگه اینجا اسیان فقط اسیان به خاطر عدم استیزانه، دیگه اسیان نهی و من در این روایت مراد نیست. ولی دلیل نمیاره ولی مطلب مرحومی روانی به دلیل نیاورده. درست مورد روایت عدم استیزانه، اما این که بگیم لم یأس الله انما اساس یدم منحصر به همین باشه، این رو نیاورده و حق و مرحوم شیخه. یعنی ما باشیم و روایت و تعلیل وارده در روایت بگیم ما هر جا ولو اسیان مولا بشه، این رو اسیان مولا یا منشهش عدم استیزانه یا منشهش این است که مولا یه نهی کرده و این آمده با اون نهی مخالفت کرده. لذا اینجا هم مرحوم سید و مرحوم شیخ. حالا فقط باقی میمونه یک فرقی در اینجا و اون مسئله حلف موکل علا نفی الاذنه. اینو حتما عبارت شیخ رو در مکاسب ببینید، عبارت مرحوم محقق نامینی در منیت الطالب جلد دوم صفحه 32 اون رو هم ببینید. مرحوم آقای خویی هم این کلام استادشون مرحوم نائینی رو آوردن در مصباح الفقاهه، این رو ببینید که فردا انشاءالله عرض کنیم. و صلی الله علیه و محمد.